أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک نظام تکوین داشتیم و یک نظام تشریع. نظام تکوین منظور همان هستی دادن به این جهانه، همه موجودات جهان رو پروردگار تکوین کرده، همون اراده الهی به هستی دادن. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این کلمه کن ازش استفاده شده، منتها متعدیش رو ازش استفاده کردن و کبنن یا کبن و تکوین رو ازش گرفتن که هستی داده است. لازمه کن فیکونم غیر اختیاری بودنه، اختیار نداده به موجود مخاطب که بخواد خودداری بکنه و به وجود نیاد. تا میگه کن بلا فاصله اون میشه. ولی که نظام تشریع هستی نمیده، هست و نیست وجود نداره، بلکه نظام تشریع نظام باید ها و نباید هاست. باید این کارها رو بکنی، حالا چه در قالب واجب و مستحب، یا نباید این کارها رو بکنی که حرامش باشه یا مکروه باشه. نظام تشریع امر حتمی جبری نیست. وقتی میگه این کار رو بکن یا این کار رو نکن، یک اختیاری هم به انسان داده و اجنه هم همینطور، و میگه این افعال رو انجام بدید یا ترک بکن. مسئلهش هم عاید خود انسان میشه. تو جلسات قبل عرض کردم نظام تشریع باید از همون خدایی صادر بشه که نظام تکوین رو ایجاد کرده، و مثال یخچال رو زدیم. گفتیم وقتی یک کارخانه یخچال رو هستی بهش میده، خود او هم باید و نبایدش رو به مردم اعلام میکنه، به اون کسی که میخواد ازش استفاده بکنه که اینطوری باید استفاده کنی یا اینطوری استفاده نکن. نمیشه که یک کسی یخچال رو ایجاد بکنه، دیگری بیاد که اطلاع نداره، او بخواد قوانینش رو بیان بکنه. کلیت نظام تکوین و تشریع همش همین. لذا تمام قوانینی که برای مصلحت ما هست همش از جانب همون پروردگاری است که خالق ماست، مگر کسی منکر یا غافل باشه. یا کسی منکر پروردگاره که الان هستن در جهان، خیلی ها خدا رو قبول نداره، و وقتی قبول نداره جهان خالق داره، منکر خالقه، خب منکر دینم ممکنه بشه و دینو خودش میسازه، میگه اصلا دین رو من اعتقاد ندارم، یا یه سری خرافاتی رو خودش میسازه. بعضی هم قبول دارن خدا را، ما تا غافل از این مطلب مهمه. میگه خالق جهان رو قبول دارم، اما دین لازم نیست از طرف او بیاد. دین رو ممکنه باب مثلا بیاد بگید من احکامی رو براتون میگم. و الا اگر هم انسان عالم به پروردگار باشه، مقر به او باشه و به دنبال اقرار تذکر هم متذکرم باشه، تذکر داره. ازا این سخن سخنه اصطلاحی عقلیه که صادر نظام تکوین همونم باید صادر نظام تشریع باشه. به دنبال این بحث اینا رو قبلا گفتم، اینی که الان دارم تکرار میکنم، میخوام اضافه کنم این مطلب رو که اگر پذیرفتیم نظام تکوین و تشریع باید از جانب یک جا باشه، دو تا مطلب باید بهش توجه بکنیم. یکی هماهنگی بین این دوه، این هماهنگی خیلی مهمه که نمیشه دین برخلاف نظام تکوین بیاد حرفی بزنه. تو نظام تکوین نظام عقل دیگه، نظام استدلاله، گفتیم نظام علت و معلوله، هیچ جا نداریم. اگه جایی دیدید نظام خلاف عقل حرف بزنه، نظام دین، معلوم میشه این دین دین واقعی نیست، از همون دینای ساختگی بشر. که یه نمونه اش تو بحث کرونا یادتونه این بحث مطرح شد که بعضی میگفتن که رعایت بهداشت لازم نیست. گفتیم اگه دین بخواد بگه رعایت بهداشت لازم نیست، خلاف عقل و خلاف عقل ما نمیپذیریم. مثلا دین همچین چیزی وجود نداره، مگه دین خرافی باشه؟ اون دینی که ما اعتقاد داریم از یک منبع، همون خدایی که ما رو آفریده، عقل رو به ما داده، همون پروردگار دین رو هم فرستاده و نمیشه عقل به ما بده خلاف دین حرف بزنه یا دین رو به ما بده خلاف عقل حرف بزنه. بخوام این رو به یه بیان دیگه بگم، اینطور عرض میکنم، عقلی که به ما داده تا 500 متر اطرافمون رو روشن میکنه، یه چراغ کوچولو بهمون داده، میگه تا 500 متری رو روشن کن، از عقل بهره بگیر، میتونی استفاده کنی. اما من نیاز دارم به اینکه تا کیلومترها جلو ما بالاخره بدونم، یه بیابونیست بی سر و تر بی نهایت، با این 500 متر میتونم راه برم. حالا خود روها همینطورن دیگه، شب لازم نیست بیابون روشن باشه که، اما تا اون 500 متر جلو شد این خود رو هرچی میره جلو روشن میکنه. منتها دین اومده میگه تا 500 متر رو عقلت میفهمه، بقیه شو من بهت میگم. میگم مثلا بعد از مردن چه خبره، اون مقدار چه عقل انسان میگه نمیفهمه. منتها تعبدم نیست، تا میگه بعد از مردن رو بهت میگم، اول میاد معجزه بودن رو نشون من میده تا عقلم باور بکنه که این شخص وصل به خالق جهانه، اون خالقی که داره تکوین میده، هستی میده، یه هستی هم به قیامت داده. چطوری من باور بکنم قیامت رو؟ به رسولش میگه اول معجزه رو نشون بده و معجزه رو در اختیارش میگذاره. عقول انسان‌ها این رو وقتی ببینه خاضع میشه، وقتی عقل فهمید دیگه میپذیره. این عقلانیت دین که امروزه خیلی باید روش حرف بزنیم و قبل از ماه مبارک هم خدمتون اشاره کردم، همینه که بدانیم دین خلاف عقل که حرف نمیزنه، بلکه تأکید میکند حکم عقلا و یه مقدارم تقویت میکند آنچه را عقل انسان نمیفهمه، اضافه تر دین میاد یاد انسان میده. لذا اونایی که دین دارن میلیون ها مطلب اضافه میدونن از کسانی که دین ندارن. خودتون ملاحظه بکنید با اونایی که دین ندارن خودشون متوجه نیستن، چون احساس کمبود تو جسم نیست، تو فکره. اون کسی که دین داره تو فکرش میلیون ها مطلب میداند، نه یکی دوتا، فقط احکامش رو بخوام حساب بکنیم چند میلیونه، چند میلیون حکم میدونه که اون یکی نمیدونه. همون دفترچه که گفتن دفترچه این داره اون نداره، ما تا اونجا چون امر حسیه افراد میرن دنبال که دفترچه این یخچال کجاست. اما اینجا چون حسی نیست باورش نمیاد که وقتی نماز نمیخونه داره ضرر میکنه، وقتی روزه نمیگیره داره ضرر میکنه، یا اون که وضو میگیره اما وضو باطل میگیره باورش نمیاد که داره ضرر میکنه. قرآن داره تهدیدش میکنه، میگه روز قیامت اخسرین اعمال شما هستی که عمل انجام میدین، یحسنون انهم یحسنون اصنا یحسبون انهم یحسنون اصنا، فکر میکنه کار خوب داره میکنه. خب این آیات جنب 103 و 104 سوره کهف بود که اشاره کردم. پس نظام تکوین و تشریع هماهنگ با همه، هماهنگشن با این توضیحی که دادیم، معادله هم نیست، توضیح دادیم. خلاف نظام تکوین هیچ وقت دین حرف نمیزنه، خالق یکیه و نمیشه ما رو فرید بده به عقل انسان یه چیز بگه به دین یه چیز دیگه بگه، مثلا یه چیزه، بلکه دین گفتن چیزای اضافه تر یاد ما میده. همین مباحث احکام که گفتن یک شه، بیان بحثای اخلاقش رو بگیم بیشتر میشه. بله، حالا همش لفظ خیلی مبهمه به کمال میرسونه. عقل رشد میده، منطقه یه سری چیزا هست عقل نمیفهمه. حالا احکام رو مثال زدم دیگه، ببینید احکام ها مثل وضوع، نماز، اگه تونستی شما یکی دو تا که نیست که، چند میلیونه. حالا شما یک شو بگید از این چند میلیون احکام، یک شو بگید عقل میفهمه، هیچ چیز رو نمیفهمه. اما اگه حالا داریم به استدلال عقلش رو میگیم، میگیم باید اون کسی که صادر کننده خلقت جهانه، آفریده، همون باید احکامش هم او بفرسته. مثلا یه سری احکامش که تعبدیه، مثل احکام شرعی که گفتن میلیون ها حکم داره از وضو بگیرید، هیچیش عقل نمی فهمه. حالا اینه اسمشو بذاریم آیا دین اومده عقل کامل بکنه، یعنی عبارت اینجا تناسب نداره. ولی که عرض کردم اون کسی که احکام میاد یاد من میده، قبل از اینکه این کار رو بکنه معجزه نشون میده، با اون معجزه نشون میده که اوی انسان شما نمیفهمید چطوری باید وضو بگیرید، چطوری نماز بخونید، چطوری روزه بگیرید. امور شرعی تعبدی رو عقلت نمیفهمه، اگه هزاران سالم صبر بکنی بازم نمیفهمه، اگه با میلیون ها انسانم مشورت بکنی بازم نمیفهمه. اصلا بس دار خارج از فهم عقله. یه وضوع رو که اصلا وضوع بگیریم یا نگیریم و گرفتن وضوع شروعش و انتهاش و احکام هیچ شعر نمیفهمه. اما الان من و شما با عقلمون میگیم باید وضو بگیریم، یعنی عقل کجا اینو گفت؟ قبل از اینکه من وضو بگیرم معجزات پیامبر رو دیدم و فهمیدم این شخص از جانب پروردگاره، مثل اینکه خود خدا رو ببینم و خود او مستقیم بگید اینطور وضو بگیر، و عقل من میگه باید اطاعت بکنم. اون دیگه دلیل اطاعت از خدا میشه عقلانی. اما اخلاقیات چیزاییست که عقل انسان میفهمه. عقلانیات بیان تو اخلاق، مثلا میگیم چطوری شجاعت پیدا کنیم، چطوری صبر پیدا کنیم، چطوری قفلت از خودمون دور بکنیم و اول اینا همش عقلیه. منتها اینجا رو فرموش آقا رو میگیم و اونه که اونایی که دین دارن هزاران مطلب اخلاقی بلدن، اونایی که روانشناسایی که الان هستن دانشگاهی اونا اطلاع ندارن. اینجا الان اونا کمبود دارن نسبت به ماها، دلیلش همینه که اونا میخوان با عقل خودشون مثلا قفلت رو از بین ببرن. الان تمامشون میگن من باشون بودم، میگن قفلت درمان نداره. چرا؟ چون عقل نمیفهم. عقل گفتم تا 500 متر اطراف شو روشن میکنه دیگه. ما هم اگه درمان میکنیم قفلت ها، نه اینکه با فهم عقلمون، نه خیلی، با فهم قرآن و امیر المؤمنین علیه السلام و صحیف سجادیه و اینا، با اونا فهمیدیم. اونا هم جوری حرف نمیزنن تعبدی، مثل وضو نگفتن وضو بگیر، دلیلش رو توضیح میده، میگن این کارو بکنی قفلت از شما میره. من دقت چه میکنم اینم عقل من بیشتر فهمید، فوری کلم ها تکون میدن به علامت تصدیق. این تصدیق عقلانی که قبلش نمیفهمیدم، بعد که میفهمم این همینه که اهل بیت علیه السلام مباحث اخلاقی رو دست من رو میگیرن و عقل رو میارن بالاتر. عقلی که مثلا 10 درجه میفهمید تا 30 درجه 3 برابر 4 برابر میارنش بالا. اینه که باز اونایی که دین دارن تو همین مباحث اخلاقی هزاران مطلب میدونن که اونایی که ارتباط با دین ندارن خوب اطلاع ندارن. میگن نمیشه، مشکل مثلا عادت رو مثلا وسواس رو بینید روانشناسا نمیتونن معالجه بکنن. ما چرا معالجه میکنیم؟ مبانی دینی دستمونه، اونا نمیتونن. اصلا یه ایرادی هم بهشون گفته میشه که اصلا نمیتونه شما معالجه بکنه. اون تو خب هنوز به این نتیجه نرسیدن، مردم متوجه این نکات نیستن. یا مباحث اعتقادی، مباحث اعتقاد دیگه یه مقدار سخت‌تر از این قسم احکام اخلاقه. مباحث اعتقادی مباحث عقلانیست، اما تقریبا اکثرش عقل متوجه نمیشه مگر بیاد ارتباط با حجت‌های الهی پیدا بکنه. از توحید شروع بکنید و دیگه برید هزاران مطلب اعتقادی ما داریم، اما ریشش تو توحیده. اونایی که ارتباط با دین ندارن کجا خدا رو شناختن؟ اگه یه جایی به کره زمین یه نفر پیدا بکنه که ارتباط با حجت‌های الهی نداره اما خدا رو شناخته باشه، نمیتونه. من اراد الله بدع بکن و من وحده قبل عنکم، حتی توحید رو از شما قبول کرده. موحدین توحیدشون رو، یگانگی خدا را از اهل بیت علیهم السلام پذیرفتن. اونا اومدن توضیح دادن و حالا آیا اهل بیت علیهم السلام توحید رو میان تعبدی به ما تحمیل میکنن؟ نه. دوره وقتی دقت بکنه میبینید با دلیل عقلی میان خدا رو ثابت میکنن. اما این چه دلیل عقلیه که وقتی کسی ارتباط نداره با این خاندان خدا رو نمیشناسه؟ یعنی عقلش به همون 500 متره. گفتم عقل نوره، اما نه نور مطلق، تا 500 متر جلوش رو روشن کنیم. ما برای شناخت خدا تا صدها کیلومتر باید جلومون رو روشن بکنیم و عقل در این حد نیست. اهل بیت علیهم السلام میان عقل انسان رو تکمیل میکنه، نه اینکه یه چیزی فوق عقل باشه، نه خیلی، همون عقل رو تقویتش میکنه. استدلال یاد ما میدن که دقت چه میکنیم میفهمیم و با فهممون خدا رو میپذیریم. این هماهنگی بین نظام تکوین و تشریع بود که خدمتون گفت. اما نکته دومی که میخوایم امروز عرض بکنیم اینه، بعد از که خدا نظام تکوین و تشریع و فرستاد، ضمانت اجرایش هم با خود خداست. نمیشه که پروردگار قوانین شرعی رو، قرآن رو مثلا بفرسته اما ضمانت اجرایش نکنه، بگه خدا تو هر که میخواد بکنه. این دور خلاف عقله. نمیشه مثلا توی یه کشوری، یه اداره ای، هیچ جای دنیا اینا نیست، مثلا توی یه اداره بگیم بهترین قوانین توی اداره باشه، اما مدیرشو نه ولش کنه، هر بر میخواه میکنه، مثلا میشه هم اینا چیزایی طبیعی که بدون اینکه ما استدلال برش بکنیم الان تو دنیا رایجه، فراگیرن هر، چون یک کار عقلیه که اگر ما بهترین قانون رو داریم برای یک مدرسه، برای دانشگاه، بلافاصله مجری میخواد، ولی اگه مجری نباشه کار رهاست. بعد از مجری هم تازه، مجری تنها هم کافی نیست، مجری میخواد، بعد نظارت میخواد، بعد عقوبت میخواد و پاداش میخواد، این همش مکمل همینه. همه جا دنیایی هست. خب اگه واقعا قبول کردیم این رو، خب این تو مواسه حکومت هم همین میاد. جالبه که کل دنیا دارن این کارو میکنن، آن وقتی بهشون میگیم برید کنار تا حاکم حاکم الهی باشه، نمیرن کنار. خیلی عجیبه. تمام دنیا میگوین اون کسی که قانون رو وضع میکنه نباید بی تفاوت باشه به مجری قانون. از یه شهر و یه روستا گرفته، نمیدونم یه اداره، یک بخش، تا هرچ، همه اینا اینا قبول دارن. کل دنیا هم الان همینطور داره جلو میره دیگه. یعنی حتما مجری هست، میگن فلانی باید بیاد این قوانین رو اجرا بکنه. ما بلا فاصله از همین مطلبشون استفاده میکنیم، میگیم اون خدایی که ما رو آفریده همو هم باید قوانین رو صادر بکنه، نه انسان. انسان مسئلهشو نمیدونه، انسان اطراف خودشو فقط میبینه. اما اگر پروردگار قوانین ما رو گفت، او میدونه. خب اگه پروردگار میگه، پس پیغمبر، وصی پیغمبر، ولی فقیه، همه اینا باید از جانب پروردگار تعیین میشه، همونا باید حکومت بکنن. بس میشه حکومت الهی. و این کارم کرده پروردگار. اما وقتی به دنیای امروز میگیم که برید کنار، به طاغوتا میگیم برید کنار تا حجت الهی او بیاد حاکم بشه، حاضر نیست برن کنار. به اینجا که میرسه منافعشون، طمعشون اینه. این یه نکته خیلی مهمی است که جا داره ساعت روش حرف بزنیم و تو تاریخ هم آمده. یه شخصی فکر میکنم کامل ابن ابراهیم باشه، خیلی سال پیش دیدن اسم راوی رو، فکر میکنم کامل ابن ابراهیم، حالا میتونم باز مراجعه بکنم و فردا دقیق تر بهتون بگم. این آقا خیلی بحث بود، بحث میکرد، شیعه بود، بحث میکرد با مخالفه و تو همه بحثان خب پیروز میشد، جلسه میگرفت و انسان قدیه اعتقادی بود. اما میگرد یه بار توی بحثی با یه مخالف گیر افتادم. مخالفه گفت چرا شما قبول ندارید اون قاسبین خلافت رو؟ آیا اونا، یه سوال کرد، آیا اونها ایمانشون اختیاری بود یا اجباری بود؟ کامل ابن ابراهیم گیر افتاد، میگه من یه فکریگرم گفتم ایمان اینا اختیاری، بگم هست فوری برام، میگه پس ردشون میکنه. اگه بگم اجباریه، میگه کجا اجبار هست؟ لایک را فلدی کسی اجبار نگم بدی. موندم چی بگم؟ خلاصه بعدم میگنید ظاهران اولین بار بود که ساکت میشه و محکوم میشه، میاد با یکی از نمایندگان امام عسکری علیه السلام صحبت میکنه و او هم گفت من دارم میرم سامر را، بیا اونجا و خودت از امام سوال بکن. و میره سامر را یا بغداد، اونجا فکرم دیگه سامر را رفته دیگه، پیش امام عسکری علیه السلام. اتفاقا فرزندشان تو سن یکی دو سال بوده، حضرت هم من فرزندم سوال کن و اینا همش معجزه است دیگه. دیگه سوال مهم اعتقادی که اهل خبره نمیتونن جواب بدن، بعد میگن از یه کودک دو ساله سوال بکن جوابتون میده. تازه اون کودک میگه قبل از که سوال بکنم سوال منو گفتن، گفتن مادی از حجت الهی سوال بکنی؟ گفتم در حالا خلاصه شده در میان، روایتش خیلی مفصله. حضرت فرمودن میخواستی تو جواب بگی که ایمان اون دو نفر نه اختیاری بود و نه جبری بود، بلکه از روی طمع به حکومت بود. من وقتی روایت رو میدیدم 20 سال پیش یاد بنی سعد میافتادم. اون موقع روایتی که میخوندم گاهی برای مردم رو میبرد میگوردن و گفتن مثل بنی سعد وقتی همراه امام پاشد از پاریس اومد، خب امریکایی بهش گفته بودن که حقوقی هم برش گذاشته بودن، مطمئن کسی اینا رو خبر نداشت. آیا ولایت فقیه رو بنی سعد اختیاراً پذیرفت بود یا اجباراً؟ یعنی هیچ کدام نیست. ما خیال میکنم اختیار اجباری نداشت، دو تا چه مقابل همه؟ نه اینطور نیست. نقیزن که نیست که، نقیزن وجود عدم ها میگن. یه شق سومیه، یعنی ولایت فقیه رو نه اختیارن پذیرفته بود که عقلش قبول بکنه، نه کسی تو سرش زده بود که باید بپذیری، بلکه تو طمع ریاست بود. بهش گفته بودن که همراه امام بیای ایران، تو دستگاه امام باشی و اینا، ما هم تبلیغ رو میکنیم و رأی میاریم. همینم شد، همه تو ریاست خودش یه جاذبه خیلی بزرگتری داره. من مثال دیگه شو بزنم. حضرت آدم علیه السلام وقتی رفت از شجره منهی استفاده کرد، آیا اجبار داشت استفاده کنه؟ نه. آیا خودش رفت؟ ده اونم نبود. اختیاری یا اجباری؟ یعنی یه شق سومی هست. هل ادلو که علا شجرت خلد و ملک لا یبلا؟ یعنی یه طمع انداخت تو درون شیطان. حضرت آدم گفت اگه بری از این درخت استفاده کنی، این شجره یه خلده، یعنی دیگه نابود نمیشی، مثل خدا دائمی میشی و ملک لایبلا دیگه فانی نمیشی. این ملک لایبلا که تو قرآن اومده خیلی زیبا، امام زمان علیه السلام تو دوران دو سالگی، البته میگه قیافه شون در حد دو سال
اینجا تمه برای بیاست باید نفیه ایمان
نیم کنم. چرا دیگه نفیه ایمان رو میکنه دیگه؟ ایمان نیست. اگه ایمان باشه، ایمانه او رو میکشوندش به سلامتی، به تبعیت، به راستی. ایمان میگه باید معتقد باشی، ایمان نداره. حالا که ایمان نداره دو حالته، یا به زود تو سرش میزنن میگن بگو ایمان داری، گاهی هم از سرش نمیزنن، طمعه تو یه چیز دیگه داره، اون طمعه نفاق میشه که مثلا شما میگه. پس ایمان نیست. اما میگه اگه من تظاهر بکنم به ایمان و نفاق داشته باشم میتونم بهره ببرم. خب من چند تا آیه قرآن و این آیاتو قبلا خوندیم، اما بازی اشاره میکنم برای تکمیل صحبت امروزمون که صحبتمون این شد. گفتیم اون خدایی که جهان رو هستی داده است، همون خدا باید دین رو بفرسته و همون خدا هم باید حاکم باشه. ان الحکم الا لله، قبلا اینا رو خوندیم. حالا اون پروردگار میگه من جائل حجت هستم. از آیه 30 سوره بقره شروع کنیم که و اذ قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه. آیه 124 بقره به جناب ابراهیم گفت که انی جائل للناس امام. این کار پروردگاره، او باید جعل امامت بکنه نه مردم. همون خدایی که دین رو میفرسته باید خودمون بگه چه کسی باید رهبر باشه تا بتونه ما رو به همون قوانین راهنمایی بکنه. باز آیه سوره انعام آیه 124 میفرماد الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا بهتر میدونه در چه مکانی رسالت خودشو قرار بده. که این آیه میدونید بارها تکرار شده، کسانی که نمیشناختن امام را وقتی خدمت امام میرسن معجزه میدیدن، وقت ناخواسته این آیه به زبانشون جاری میشد، هم گفتن انصافا حق همینه، او میداند که در چه وجود مبارکی رسالت خودشو قرار بده. الله اعلم حیثو یجعل رسالت. یا آیه 59 سوره نساء که آیه اول الامر معروف هم هست، یعنیتون میدونید آیه ولایت متقین و ولایت اهل بیت علیهم السلام که آیه 55 مائده هست که انما ولیکم الله، ولیتون خداست و رسول و این آقایی که تو رکوع انفاق کردن اینا ولی شما محسوب میشه. دستوراتی که بود تو بیعت و آیه 10 سوره فتح و آیه 3 سوره مائده و آیات دیگه اینا را چون قبلا خوندیم دیگه من تکرار نکنم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.